7:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 31 ماه ثور سال 1396 هجری شمسی است که برابر می شود با 21 ماه می سال 2017 میلادی. در صدر گزارش های این ساعت، ریاض پایتخت عربستان سعودی امروز میزبان یک نشست عمده در مورد مبارزه با تروریسم و افرادگرایی است. رئیس جمهور اشرف غنی هم در این نشست حضور دارد. تا دقایق بعد از این با جزئیات برایتان خواهیم گفت. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط‌ها در حمله مردان مسلح بر دفتر نوی کابل بانک در شهر گردیز، دو نظامی و دو فرد ملکی کشته شدند. قرار است رئیس جمهور افغانستان با پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کند و حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران میگوید که مردم کشورش برندگان واقعی انتخابات هستند. مشروع خبرها. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست سران کشورهای اسلامی عربی و ایالات متحده در عربستان سعودی شرکت کند. هدف اصلی این نشست بحث در مورد مبارزه با افرادگرایی و تروریسم است. قرار است رئیس جمهور غنی در جریان سفر دو روزه‌اش با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و شمار دیگر از سران کشورهای اشتراک کننده در این نشست نیز دیدار و گفتگو کند. رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت بلندپایه عصر دیروز کابل را به مقصد ریاض ترک کرد. جزئیات بیشتر در این مجله خبری. عبدالولی سعی معاون و سرپرست ولایت پکتیا میگوید در حمله مردان مسلح بر دفتر نوی کابل بانک در شهر گردیز دو نظامی و دو غیر نظامی کشته شدند. آقای سهی بر رادیو آزادی گفت وضعیت زخمی های این رویداد بهتر است.
ما 4 نفر شهید داشتیم در این حادثه و تقریبا در حدود 31 تن زخمی که عجم زخمی ها تقریبا در حدود 6 نفر نسبتا زخمایشان شدید بود، اونا به مرکز انتقال شدن و متبافی زخمی ها حادثه به شفاخانه مرکزی گردیز انتقال شدن. الحمدلله ما از نزدیک همشان دیدن کردم، وضعیت همشان بود و تداوی نرمالشان جریان داشت.
سرپرست ولایت پکتیا افزود که سه مهاجم انتحاری در جریان یک ساعت درگیری دیروز از پای درآورده شدند. او افزود تحقیق در مورد تشخیص هویت مهاجمان ادامه دارد. به گفته عبدالولی صحیح، فعالیت های شبکه کابل بانک در گردیز به زودی از سر گرفته خواهد شد. در یک عملیات مشترک نیروهای افغان در ننگرهار 10 عضو گروه داعش به شمول یک قماندان این گروه به نام حمزه کشته شدند. در خبرنامه دیروز وزارت داخله افغانستان همچنان آمده که در جریان این عملیات در ولسوالی چپرهار چندین قریه هم از وجود گروه داعش پاکسازی شده است. بر اساس خبرنامه 6 تن دیگر وابسته به گروه داعش هم زخمی شده و مقدار از سلاح‌های این گروه در عمله‌های هوایی نابود شدند. نیروهای افغان آمریکایی گفتند که تا پایان سال 2017 میلادی جنگجویان وابسته به داعش را در افغانستان نابود خواهند کرد. این هم تحولات از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران میگوید که مردم کشورش برندگان واقعی انتخاباتند. روحانی در سخنرانیش در تلویزیون ملی ایران دیروز گفت رأی مردم به او نشان داد که آنان به افرادگرایی نگفته و راه تماس با جهان را برگزیدند. او وعده سپرد که به وعده های کمپاین های انتخاباتیش در دومین دوره ریاست جمهوری خود وفا خواهد کرد. روحانی خانه وحدت میان مردم شد و گفت که او باید به همه ایرانیان، حتی به کسانی که به او رأی هم ندادند، کمک کند. روحانی در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 19 ماه می با کسب 54% آرا ابراهیم رئیسی نزدیکترین رقیبش را شکست داد. وزیر دفاع آمریکا میگوید پنتاگون تمرکزش در جنگ علیه گروه داعش یا دولت اسلامی را به گونه‌ای تاکتیکی تغییر داده است. جیمز ماتیس به خبرنگاران گفت که ایالات متحده اکنون می‌خواهد جنگجویان خارجی گروه داعش را نابود کند تا آنان نتوانند به کشورهایشان در غرب برگردند. ماتیس افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم این سفارش پنتاگون را پذیرفته است. وزارت دفاع آمریکا به این باور است که با این تغییر تاکتیکی میزان حمله های تروریستی توسط جنگجویان وابسته به داعش مانند آنچه که در پاریس و بلژیم اتفاق افتاد کاهش خواهد یافت. بر اساس گزارش ها گروه دولت اسلامی 55% قلمرو تحت کنترلش را در عراق و سوریه از دست داده است. و ایالات متحده و عربستان سعودی معامله های تجارتی به ارزش بیش از 350 میلیارد دلار را امضا کردند. هر دو کشور این اقدام را تاریخی خواندند. رکس تولرسن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان یک نشست خبری دیروز در ریاض گفت که توافق دفاعی و نظامی هم مشمول توافقنامه های امضا شده است. امروز ما 23 جواز صادرات سرمایه گذاری خارجی را اعلام میکنیم که به بیش از 350 میلیارد دلار سرمایه گذاری تاریخی مستقیم خواهد انجامید. 109 میلیارد دلار آن را فروش سلاح به هدف تقویت امنیت شریکان سعودی ما تشکیل میدهد. این اقدام در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ریاض پایتخت عربستان سعودی انجام می شود. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار ترامپ را نقطه حذف میان ایالات متحده و جهان اسلام و عرب خوانده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در نشست مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در عربستان سعودی شرکت میکند. حکومت افغانستان تلاش دارد تا رهبری گفتگوهای صلح در پروسه کابل را به گونه کامل در دست گیرد.
افغانستان تلاش دارد که در قالب نشست پروسه کابل مدیریت گفتگوهای صلح به دست بگیرد.
بعد دنبال یک حمله مسلحانه در گرده سرپرست ولایت پکتیا میگوید تلاش میکنند دفتر نوی کابل بانک را به زودی باز کنند. معامله های تجارتی میان امریکا و عربستان سعودی به ارزش بیش از 350 میلیارد دلار امضا شد. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. آیا نواختن آله های موسیقی با درد در دل وابسته است؟
دلار به خاطر که یک چند وقت یک دختر دوست داشتم به من خاطر دیگه او باز رفت و روسی کرد. یک روز تیر می شدم یک نفر دلار می زد. بله تا که عاشق نباشی یا زیاد درد ترت نباشه یاد گرفتنش مشکل است.
این درنگ های زندگی از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ریاض پایتخت عربستان سعودی امروز میزبان یک نشست عمده در مورد مبارزه با تروریسم و افرادگرایی است. کارشناسان ارشد از سرتاسر جهان در مورد 4 موضوع عمده بحث میکنند. در میان اشتراک کننده ها رئیس جمهور افغانستان هم در ریاض حضور دارد. این که کدام نکات را در کار مبارزه با تروریسم برجسته خواهد ساخت در گزارش بشنویم که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
نشست کلیدی مبارزه با افرادگرایی و تروریسم امروز یک شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز می شود. 4 موضوع اساسی: آینده تروریسم، افرادگرایی آنلاین، ارتباط آن با جرایم و فساد و چگونگی مقابله با تروریسم و افرادگرایی در شرق میانه، توسط کارشناسان ارشد از سرتاسر جهان مورد بحث قرار خواهد گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم که در رأس یک هیئت ارشد عصر دیروز روانه ریاض شد از اشتراک کنندگان این نشست کلیدی است. معاون سخنگوی او دواخان مینپال دیروز برای رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی نکات کلیدی مربوط به مبارزه با تروریسم را برجسته خواهد ساخت.
ولی که شک نست بشه او ادرسونه ته به اشاره کیږي چې هلته تروریزم شته، تروریزم پټن ځایونه لري او تروریزم روزن ځایونه لري، خو په مجموع کې دا خطر د سیمې په کچه دی، د نړۍ په کچه دی.
این نشست برای افغانستان از چه اهمیت میتواند برخوردار باشد؟ روح الامین کارشناس مسائل سیاسی در کابل در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ میدهد.
بسیار موقت مهم، بسیار مجلس مهم و بسیار شرایط مهم برای برهه‌ای که در اون افغانستان قرار داره. آمریکا با مشکلاتی که در خاورمیانه داره دنبال به اصطلاح مدیریت کردن جریان‌های جدید است و در رقابت سختی که سعودی و ایران دارن یکی از مباحث کلان است که ائتلاف کشورهای اسلامی که سعودی او را رهبری میکنه یکی از مسائل است و اینکه آینده حضور آمریکا در این منطقه و منافع چطور میشه. تو افغانستان یکی از عناصر است که در بین این رقابت‌های کلان درگیر است.
نشست ریاض به میزبانی مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی ملک فیصل در هتل اینترکانتیننتال این شهر برگزار می شود. این نشست همزمان شده با دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ریاض و دید و وادیدهایش با مقامهای ارشد این کشور. اداره ترامپ در همشکستن گروه های توریستی رادیکال اسلامگرا از جمله گروه دولت اسلامی یا داعش را در سرلوحه اهداف پالیسی خارجیش قرار داده است. همزمان با این اداره رئیس جمهور ایالات متحده در مورد اعزام چندین هزار سرباز اضافی به افغانستان هم غور می کند. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 8400 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغانند. رئیس جمهور غنی در جریان یک ویدیو کانفرانس به روز جمعه از کابل به مقامهای ناتو در بروکسل گفت که شبکه جدید تروریست ها اکنون نسبت به سال 2001 ده برابر قوی تر شده و تهدید به افغانستان و جهان پنداشته می شوند. ناتو گفته است هدف کلیدیش در افغانستان این است که نگذارد این کشور دوباره به لانه امن برای تروریستان مبدل شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:42 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان تلاش دارد تا مدیریت گفتگوهای صلح پروسه کابل را به گونه کامل در دست گیرد. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که با برگزاری نشست پروسه کابل در پیوند به تامین صلح دائمی در افغانستان با نمایندگان کشورهای مختلف گفتگوهای همه جانبه صورت می گیرد. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی اجماع منطقه‌ای و جهانی را برای تحقق صلح در افغانستان مهم می خوانند، اما تاکید می ورزند که به میان آوردن چنین اجماع برای افغانستان دشوار خواهد بود. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می دهد.
به دنبال تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان، این بار حکومت تلاش می ورزد تا مدیریت این روند را در دست گیرد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در نشست پروسه کابل که در ماه جوزا با اشتراک نمایندگان کشورهای مختلف در کابل برگزار می‌گردد، در پیوند به پیدا کردن راه حل چالش‌ها سر راهی این روند بحث و گفتگو خواهد شد.
افغانستان تلاش دارد که در قالب نشست پروسه کابل مدیریت گفتگوهای صلح و دست بگیرد. رئیس جمهور دو روز قبل با سفرای مقیم کابل صحبت داشت و قرار است به زودی نشست پروسه کابل در ماه جوزا برگزار شود.
مرتضوی میگوید در کنفرانس پروسه کابل از نمایندگان کشورهای مختلف به خصوص آن کشورهای نیز دعوت شده است که دلبستگی چندانی به روند صلح افغانستان ندارند. هرچند پیش از این نیز نشست‌های به منظور تقویت و تاثیرگذاری گفتگوهای صلح افغانستان برگزار شده است، اما این نشست‌ها نتیجه در پی نداشته است. مقام‌های افغان گفتند این نشست‌ها از بهر آن بی تاثیر بودند که پاکستان به تعهداتش در این زمینه عمل نکرده است. در این میان شماری از کارشناسان هماهنگی کشورهای منطقه و جهان را در پیوند به تحقق صلح مهم می‌خوانند، اما می‌گویند مشکل است که کابل بسواند چنین اجتماعی را به میان آورد. خالد سادات کارشناس سیاسی در این باره به رادیو آزادی میگوید:
من فکر میکنم این نشست یک ابتکار خوبی است، اما در عمل مشکلات خودش را دارد. تا هنگامی که میان کشورهای منطقه اجماع به میان نیاوریم، ممکن این نشست نتیجه‌ای در پی نداشته باشد. با تأسف باید بگویم که ما در حال حاضر با پیمانه ای در جنگ درگیر شده ایم که نمیتوانیم یک چارچوب بین الافغانی را به میان آوریم.
ما خواستیم درباره درباره نشست پروسه کابل دیدگاه شورای عالی صلح افغانستان را نیز داشته باشیم، اما اعضای این شورا به تماس‌های ما پاسخ ندادند. با این همه، هرچند حکومت افغانستان نشست پروسه کابل را در پیوند به تامین صلح در افغانستان مهم می‌خواند، اما خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید تا هنگامی که برای پایان جنگ در افغانستان اجماع بزرگ به میان نیاید و کشورهای منطقه و جهان برای عملی شدن آن گام‌های صادقانه و عملی بر ندارند، همچون نشست‌ها تاثیرگذاری را که انتظار می‌رود در پی نخواهد داشت.
سرخط خبرها. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست سران کشورهای اسلامی عربی و ایالات متحده در عربستان سعودی شرکت کند. هدف اصلی این نشست بحث در مورد مبارزه با افرادگرایی و تروریسم است. معاون و سرپرست ولایت پکتیا میگوید در حمله مردان مسلح بر دفتر نوی کابل بانک در شهر گردیز دو نظامی و دو فرد ملکی کشته شدند. در یک عملیات مشترک نیروهای افغان در ننگرهار 10 عضو گروه داعش به شمول یک قمندان این گروه به نام حمزه کشته شدند. در خبرنامه دیروز وزارت داخله افغانستان همچنان آمده که در جریان این عملیات در ولسوالی چپرهار چندین قریه هم از وجود گروه داعش پاکسازی شده است. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران میگوید که مردم کشورش برندگان واقعی انتخابات هستند. روحانی در سخنرانیش در تلویزیون ملی ایران گفت رأی مردم به او نشان داد که آنها به افرادگرایی نگفته و راه تماس با جهان را برگزیدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید پنتاگون تمرکزش در جنگ علیه گروه داعش یا دولت اسلامی را به گونه تاکتیکی تغییر داده است. جیمز ماتیس به خبرنگاران گفت که ایالات متحده اکنون میخواهد جنگجویان خارجی گروه داعش را نابود کند تا آنان نتوانند به کشورهایشان در غرب برگردند. و ایالات متحده و عربستان سعودی معامله‌های تجارتی به ارزش بیش از 350 میلیارد دلار را امضا کردند. هر دو کشور این اقدام را تاریخی و مهم خواندند. ساعت 7:47 دقیقه به وقت کابل و 6:17 دقیقه به وقت انقره است، جایی که معاون رئیس جمهور افغانستان در آنجاست و دیروز گزارش‌های زیادی در این مورد از طریق رسانه‌ها نشر شدند. عبدالرشید دوستم برای معالجه به ترکیه رفته است. شمار از رسانه‌های جهان در این مورد تمرکز کردند و بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنیم که تعداد از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش نوشته که سرخط آن است معاون رئیس جمهور در میان ادعاهای شکنجه و تجاوز افغانستان را ترک کرد. اشاره نویسنده به عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان است که به گفته مقامات رسمی روز جمعه برای تداوی به ترکیه سفر کرد. احمد اشچی والی پیشین جوزجان مدعی است که دوستم و محافظانش او را از یک میدان بزکشی در ماه نوامبر سال گذشته با خود بردند، شکنجه کردند و بالایش تجاوز کردند. به نوشته روزنامه گاردین نتیجه تحقیقات طبی ادعای اشچی را ثابت میکنند. هرچند بشیر احمد تیانج یک سخنگوی دوستم گفته که اشچی به دلیل همکاری با طالبان بازداشت شده بود. نویسنده این مقاله گاردین از رئیس جمهور اشرف غنی نقل کرده که به دیپلمات‌های غربی گفته است از قانون شکنی‌ها و معافیت زورمندان افغان به سطوع آمده است. غنی گفته که حاکمیت قانون و حسابدهی از دولت آغاز می‌شود و ما به آن متعهد هستیم. روزنامه بریتانیایی گاردین می‌نویسد سفر دوستم به ترکیه احتمال آن را به وجود آورده که او از محاکمه فرار کند. به نوشته روزنامه این رویداد تلاش‌های بیش از یک دهه جامعه جهانی به هدف حاکمیت قانون در افغانستان را زیر سوال می‌برد. گاردین می‌نویسد سقوط رژیم طالبان به این معنا بود که برای افغان‌ها زمینه زندگی در فضای امن فراهم شود، اما حالا در افغانستان زورمندان به شمول مقام‌های دولتی خشونت و فساد می‌کنند و در مقابل قانون پاسخگو نیستند. و اما روزنامه ایندین اکسپرس در گزارش احتمال افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان را بررسی کرده است. این روزنامه هندی به نقل از رسانه‌های محلی آمریکا نوشته است که اعضای کابینه حکومت آمریکا به رئیس جمهور دونالد ترامپ مشوره می‌دهند که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را از 8400 به 13400 افزایش دهد. در همین گزارش به نقل از وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا جیم ماتیس آمده که گفته است امیدوار است بررسی واشنگتن از اوضاع افغانستان به زودی تکمیل شود و قصر سفید تصمیمش را اعلان کند. هرچند ماتیس افزوده که درباره افزایش شمار سربازان آمریکایی در افغانستان تا هنوز پیشنهادی برای رئیس جمهور ترامپ نکرده است. جیم ماتیس در یک کنفرانس خبری مشترک با جوزف دانفورد رئیس کمیته لوید رستیزان ایالات متحده آمریکا این سخن را گفت.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوید. شنونده عزیز، در جریان هستین که ریاض پایتخت عربستان سعودی امروز میزبان یک نشست عمده و مهم در مورد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی است. رئیس جمهور افغانستان هم در این نشست شرکت خواهد کرد و با رهبران کشورهای منطقه دیدار خواهد داشت. نقش کشورهای اسلامی را در پروسه صلح افغانستان و کشاندن طالبان مسلح به میز مذاکرات تا چه حد مهم فکر میکنید؟ این موضوع امروز برنامه میکروفون شماست. از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان منتظر تماس های شما خواهیم بود. حالا ادامه مطالب این مجله خبری. عبدالولی سعید سرپرست ولایت پکتیا میگوید تلاش میکنند دفتر نوی کابل بانک در گردیز را به زودی دوباره باز کنند. سه مهاجم دیروز به دفتر این بانک یورش بردند که هر سه ایشان از پای درآورده شدند. این رویداد به نظامیان و غیر نظامیان افغان هم در محل آسیب رساند. مصطفی صدیقی در صحبت با سرپرست ولایت پکتیا نخست پرسیده که جزئیات این رویداد را بگوید.
هر سه مهاجم تقریبا در بیشتر از یک ساعت یا چیزی بیشتر از یک ساعت از طرف قوای امنیتی از پا درآورده شدند. با تأسف تلفات را هم داشت که ما 4 نفر شهید داشتیم در این حادثه و تقریبا در حدود 31 تن زخمی.
از وضعیت زخمی ها به ما بگوین.
از زخمی ها تقریبا در حدود 6 نفر نسبتا زخمایشان شدید بود، اونا به مرکز انتقال شدن و متبافی زخمی های حادثه به شفاخانه مرکزی گردیز انتقال شدن. الحمدلله ما از نزدیک همشان دیدن کردم، وضعیت همشان بود و تداوی نرمالشان جریان داشت.
پس از رویداد وضعیت اکنون چگونه است در شهر گردیز؟
وضعیت کاملا در کنترل قوای امنیتی است. فقط به خاطر پیشگیری از ایجاد مشکلات دیگر تدابیر لازم در تمام نقاط گرفته شده و محل حادثه هم تقریبا فلودان حل شده و اونجا را مدنزید رفتیم دیدیم.
مسئولیت این تهاجم را، این حمله را کی به عهده گرفته میدانین؟
هنوز هویتشان تثبیت نشده. روی تثبیت هویتشان هم طرف تیمای تکنیکی کار جریان داره و تا هنوز کس مسئولیت مستقیم زیر به دوش نگرفته.
جناب صحیح، مهاجمان انتحاری که گفتید نابود شدند، آیا تانستند در داخل ساختمان بانک حمله انتحاری بکنند؟
اینا انتحاری هم در بینشان بود، اما خوشبختانه پیش از اینکه انتحاری از اون مواد خود استفاده کنه و هدف قرار گرفت و او از بین رفت. و دومی که بمای دستی داشتن که از بمای دستی خود در مسالمی که مراجعین هم حضور داشتن از بم دستی استفاده کردن.
شاخه کابل بانک در گردیز میدونین کی فعالیتش را از سر خواد گرفت؟
انشاءالله ما تلاش خواد کردیم که هر چیزی در بخاطر از اینکه کابل بانک با همون مسئولیت را که داره او را هرچی زودتر انشاءالله کوشش میکنیم که فعال بسازیم.
عبدالولی سعید سرپرست ولایت پکتیا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سر از 17 جوزا برنامه میکروفون شما چهارشنبه ها از ساعت 3 تا 5 عصر از موج های رادیو آزادی. از شما، با شما، برای شما. برنامه میکروفون شما. ساعت 7:54 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معامله‌های تجارتی میان آمریکا و عربستان سعودی به ارزش بیش از 350 میلیارد دلار امضا شده. وزیران خارجه دو کشور دیروز در ریاض در یک نشست خبری حضور یافتند. بیشتر در مورد سفر رئیس جمهور آمریکا و هیئت همراهش به عربستان سعودی از مصطفی صدیقی.
مقام‌های ایالات متحده و عربستان سعودی می‌گویند معامله‌های تجارتی به ارزش بیش از 350 میلیارد دلار را امضا کردند. این اقدام در جریان مسافرت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به عربستان سعودی انجام شده و هر دو کشور آن را تاریخی عنوان کردند. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان یک نشست خبری دیروز در ریاض گفت که توافق دفاعی و نظامی به ارزش 109 میلیارد دلار هم مشمول توافقنامه‌های امضا شده است. امروز ما 23 جواز صادرات سرمایه گذاری خارجی را اعلام می کنیم که به بیش از 350 میلیارد دلار سرمایه گذاری تاریخی مستقیم خواهد انجامید. 109 میلیارد دلار آن را فروش سلاح به هدف تقویت امنیت شریکان سعودی ما تشکیل می دهد. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی هم در این نشست خبری بود. او دیدار ترامپ را نقطه عطف میان ایالات متحده و جهان اسلام و عرب خواند. جبیر همچنین گفت که دو کشور اعلامیه دیدگاه استراتژیک را هم امضا کردند که به همکاری در بخش مبارزه با افرادگرایی خشونتبار و تروریسم خواهد انجامید. هر دو وزیر خارجه گفتند که بسیاری از این توافقات تا یک دوره 10 ساله انجام خواهد شد و برای صدها هزار تن زمینه کار را ایجاد خواهد کرد. با ایجاد رابطه در انگام اداره بارک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده با ایران، روابط دو جانبه میان ایالات متحده و عربستان سعودی تیره شده بود. اما ترامپ نخستین روز دیدارش را یک روز عالی توصیف کرد و گفت که صدها میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه گذاری خواهد شد و 3 بار تکرار کرد که کار ایجاد خواهد شد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی هم گفته است که سفر ترامپ به سعودی سبب تقویت روابط استراتژیک خواهد شد و به افزایش امنیت و ثبات جهانی کمک خواهد کرد. دونالد ترامپ در 20 ماه جنوری رسما رئیس جمهور ایالات متحده شد. از آن انگام این نخستین سفر او به عربستان سعودی است. قرار است ترامپ از عربستان سعودی به اسرائیل و بعدم به واتیکان برود.
رنگ های زندگی.
نام خواجه دور صدقی است.
بسیار یک توله مقبول می نواختی. بر ما در رابطه ای بگو که چطور توله را یاد گرفتی؟
توله را به خاطر که یک چند وقت یک دختر دوست داشتم واضح برات بگویم. به مو خاطر دیگه او باز رفت آروسی کرد. تو که آروسی کرد دیگه ما تو هر روز جگرخونی یک روز تیر می شدم یک نفر توله می زد. توله می زد از او پستان کردم توله گفت فلا تا که عاشق نباشی یا دیاف درد سرت نباشه یاد گرفتنش مشکل است. باز رفتم شهر توله خریدم و نمو توله بزن نه یک سال یک نیم سال میشه که توله میزنم.
اما نفر برات یاد داد که توله چی رقم نواخته میشه یعنی هم یاد گرفتی؟
نه نمو تو بدل خواد هیچ از کس پرسان هم نکردیم که چه قسم میشه چه قسم نمیشه.
بسیاری هم میگن کسی که توله می نوازه جوانمرگی داره. خودت از این گپ خبر داری اما تو یک گپ وجود داره یا نداره؟
جوانمرگی در صورت داره که خواندن را تا آخر یاد نداشته باشی بلند نزنی باید. به خاطر که ای که هر کس خوشش میه همی جندیات پری و یا سر تلای توله عاشق میشه. وقتی که خواندن را میزنی نیمکله چپ میکنی میگه جوانمرگ شوی چو خوب توله میزدی اونمو میگیره جوانمرگ میشه خلاص.
تو الان من از قصه ازی خبر نداشتم. کی برات گفت تو یک گپ است؟
نه او که توله را یاد میگرفتم توله خریده بودم در کوچه کافروشی. یک نفر مرا گفت توله را یاد داری؟ گفتم نه نو یاد میگیرم. گفت خواندن را که یاد نداشتی تا آخر بلند نزنی به خاطر گفت جوانمرگی داره. گفتم چطور همین گپ هم زد؟ گفت اینا تا
وقتی که توله میزنی چی احساس میکنی؟
وقتی که توله میزنم دیگه خلاص بگویم که میبریم همه هر طرف که بردم میبریم خلاص جگرخون میشه. یکی شامکی زیافت طول میدانم، یکی صبح، صبح کی وقت.
چرا دمی دو وقت طول مینوازیم؟
به خاطر که صبح شام خوب است، آرام هم میباشد نگام. باز چاشت و باز از چاشت طرف های خانم همسایه هاست دیگه، از کس را خوشش میه، کس بعدش میه، باز از یک میشه.
طول نواختن هم خیلی هوا دارد.
آه دیگه هوا دارد، هوای خودش طول.
اگر مشوقی تا ببینی برش طول بنوازی، کدام نغمه را برش مینوازی؟
خواندن آریان سیده وقت عاشق شوی، راز دلتا گفتن اتا.
این هم یکی از رنگ‌های دیگر زندگی است.